تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش تا ساعتی دیگر با ولادیمیر پوتین دیدار می کند. پرتغال امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل گرفت. و محمود احمدی نژاد می گوید قدرت‌های بزرگ کمیته‌ای برای جلوگیری از خودکفایی بنزین در ایران تشکیل دادند. درود بر شنوندگان رادیو فردا. عصرتان خوش. امروز یکشنبه دهم تیر ماه 1384 خورشیدی و اول ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیما تمدن فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه تا ساعتی دیگر با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار می کند. جورج بوش برای این دیدار غیر رسمی ولادیمیر پوتین را به خانه خانوادگی خود در سواحل اقیانوس اطلس واقع در شمال شرقی ترین ایالت آمریکا دعوت کرده است. هدف از این دیدار کاهش تنش میان آمریکا و روسیه اعلام شده است. روابط دو کشور بر سر موضوع استقرار سپر موشکی آمریکا در خاک لهستان و جمهوری چک و همچنین وضعیت کوزوو دورانی تنش‌آلود را طی می‌کند. پرتغال امروز یکشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل گرفت تا به مدت 6 ماه این اتحادیه را رهبری کند. پرتغال طی 6 ماه آینده یک اجلاس سران بین‌المللی مهم را با حضور کشورهای آفریقایی و نیز گفتگوهای جداگانه را با روسیه، چین، هند، اوکراین و برزیل میزبانی می‌کند. قرار است فردا دوشنبه خوزه سوکراتس نخست وزیر پرتغال در شهر پورتو با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی دیدار و در زمینه هدایت اتحادیه اروپا با او گفتگو کند. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه گفت قدرت‌های بزرگ به گفته او کمیته‌ای برای جلوگیری از خودکفایی بنزین در ایران تشکیل دادند و گفتند که اگر ایران در بنزین خودکفا شود شکست ناپذیر می شود و به الگویی برای دیگر کشورها نیز تبدیل خواهد شد. طرح سهمیه بندی بنزین با نارضایتی مردم مواجه شده و در روز نخست اجرای این طرح با اعتراض مردمی در تهران و دیگر شهرهای ایران همراه شد. در همین اعتراض ها بود که شماری از جایگاه های توزیع بنزین هم به آتش کشیده شد. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت که قدرت های غربی مخالف بمب و سلاح نیستند و اینها بهانه است و نمی خواهند ایران به فناوری هسته‌ای دست یابد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز امروز یکشنبه و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد سهمیه بندی بنزین در ایران هیچ ارتباطی با تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد. آقای حسینی با اشاره به فشار تحریم‌ها بر ایران گفت برنامه سهمیه بندی بنزین از پیش برنامه ریزی شده بود و ربطی به تحریم‌های شورای امنیت ندارد. در سوی دیگر جهان پس از انفجاری که شب گذشته در فرودگاه شهر گلاسکو صورت گرفت، تدابیر امنیتی شدید در بریتانیا برقرار شده و چند مظنون نیز در بندر لیورپول دستگیر شدند. مقامات امنیتی و رسمی بریتانیا تدابیر شدید امنیتی را برقرار کرده و این در حالی است که 3 رویداد جدی در انگلیس در حال جریان است. مسابقات تنیس ویمبلدون از جمله این رویدادهای بزرگ است و تدابیر امنیتی شدید در محل برگزاری این مسابقات برپا شده است. گوردون براون نخست وزیر تازه بریتانیا در پیامی به مردم کشورش اطمینان داد که دولت تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شهروندان بریتانیایی انجام می‌دهد.
نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان و آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از انتصاب تونی بلر به سمت جدیدش در خاورمیانه انتقاد و از انتصاب گوردون براون در مقام نخست وزیری بریتانیا استقبال کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با دفاع از سیاست‌های محمود احمدی نژاد طرح سهمیه‌بندی بنزین در ایران را اقدامی شجاعانه خواند و از و خواستار ادامه سیاست خارجی به گفته او تهاجمی جمهوری اسلامی شد. اظهار نظر دو تحلیلگر را خواهیم شنید. همچنین درباره طرح سهمیه‌بندی بنزین و تأثیر آن بر قیمت کالاها بیشتر خواهیم شنید. و ادامه درگیری ها میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان پکاکا. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان امروز یک شنبه خود درباره انتصاب تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا به عنوان نماینده گروه چهارگانه صلح خاورمیانه گفت:
ایشون سابقه خوبی نه وجهه خوبی در منطقه نداشتن و بعید میدونم که این انتخاب انتخابی باشه که بتونه تاثیر مثبتی در روند تحولات جاری منطقه خاورمیانه داشته باشه.
گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل است که روز چهارشنبه گذشته تونی بلر را به سمت نماینده صلح این گروه در خاورمیانه انتخاب کرد. آقای بلر همان روز پس از 10 سال رسما از مقام نخست وزیری بریتانیا کناره گیری کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، بریتانیا در دوره زمامداری تونی بلر نقش تعیین کننده در سیاست‌های غرب و تلاش آن برای منزوی کردن ایران بر سر برنامه اتمی اش داشت. جمهوری اسلامی ایران همواره هر گونه اتهام درباره برنامه اتمی اش را رد کرده و میگوید این برنامه صرفاً با اهداف صلح‌آمیز است. خبرگزاری رویترز در ادامه میگوید بریتانیا در جنگ عراق نیز متحد کلیدی ایالات متحده آمریکا بوده است. تهران حضور نیروهای خارجی در عراق را محکوم کرده و خواستار خروج آنان از کشور همسایه خود شده است. کشورهای عربی نیز از انتصاب تونی بلر در سمت نماینده صلح منطقه ابراز تردید کرده و به موفقیت او در این مقام مظنونند، چون معتقدند آقای بلر به خاطر نزدیکی به اسرائیل و ایالات متحده در منطقه محبوبیتی ندارد. برخی کشورهای عربی میگویند تونی بلر در خاورمیانه اعتبار اندکی دارد، زیرا در جنگ عراق شرکت کرد، سال گذشته با آتش بس فوری در لبنان مخالفت کرد و در انجام بسیاری از وعده‌هایش درباره حل مناقشات اسرائیل فلسطینی ناتوان ماند. گوردون براون که در زمان نخست وزیری تونی بلر وزیر دارایی بریتانیا بود اعلام کرده است که قصد دارد حزب کارگر حزب حاکم بریتانیا را جانی تازه ببخشد و از آنچه که جنگ تفرقه انداز عراق نامید درس بگیرد، هرچند او همچنان از پیوستن بریتانیا به جنگ علیه عراق در سال 2003 پشتیبانی می‌کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان امروز خود از انتصاب گوردون براون به عنوان نخست وزیر بریتانیا استقبال کرد و گفت امیدوارم در دولت جدید انگلیس پیشرفت‌های مناسب و بی‌طرفانه تری نسبت به مسائل منطقه و بین الملل اتخاذ شود. در ایران در فاصله کوتاهی از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین قیمت بسیاری از کالاها و خدمات عمومی افزایش یافت. در همین حال محمود احمدی نژاد سهمیه‌بندی را باعث کاهش قیمت‌ها دانست. درباره اینکه آیا این افزایش قیمت‌ها با سهمیه‌بندی بنزین ارتباط مستقیمی برقرار کرده است یا به گفته مسئولان دولتی این افزایش‌ها ناشی از کارشکنی مخالفان دولت است، به گزارش مهرداد سپهری که با یک اقتصاددان در پاریس گفتگو کرده است توجه کنید.
در حالی که سهمیه بندی بنزین به شیوهی که دولت محمود احمدی نژاد در حال اجرای آن است به سرعت تأثیر خود را بر جنبه های مختلف زندگی روزمره مردم و به ویژه رشد ناگهانی قیمت ها به جای نهاده است، محمود احمدی نژاد در آخرین اظهار نظر خود گفت که افزایش قیمت ها هیچ ربطی به سهمیه بندی بنزین ندارد. او در همین باره افزوده است که این سهمیه بندی حتی باعث کاهش قیمت کالاهاست. از طرفی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از نتایج سهمیه بندی را کاهش ترافیک خیابان‌ها دانسته است. آیت الله علی خامنه‌ای نیز از اجرای این طرح حمایت کرد و این اقدام دولت را شجاعانه خواند. این در شرایطی است که اجرای این طرح از سوی کارشناسان اقتصادی داخل و خارج از ایران غیر اصولی و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های مورد نیاز مردم ارزیابی می‌شود. رشد قیمت سکه و ارز و نیز کمیاب شدن بسیاری از کالاها و یا افزایش غافلگیرکننده قیمت کالاها و خدمات در ایران از جمله دلایلی است که این کارشناسان در رد چنین طرحی در شرایط فعلی بیان می‌کنند. همین پرسش‌ها را با یک اقتصاددان و استاد دانشگاه فرانسه در میان گذاشتم. دکتر جمشید اسدی در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه سهمیه بندی از سوی دولت مشکل بنزین را در ایران حل می کند یا خیر گفت:
من به دو لحاظ فکر میکنم این اقدام در مورد سهمیه بندی نادرست است. اولا به طور کلی حل مشکل بنزین نمیکند سهمیه بندی. ما مشکل بنزین، مشکل یارانه در ایران داریم، اما راهش سهمیه بندی نیست. به جای اینکه امروز تنش بنیسازی اورانیوم رو با دنیا مطرح بکنن، بهتر است که سرمایه گذاری در صنعت دیرپای نفت بکنن و ما مجبور نباشیم بنزین رو از خارج وارد بکنیم. راه حل سهمیه بندی نیست. راه حل آن است که قیمت بنزین قیمت حقیقی آن باشد. قیمت حقیقی به مراتب بالاتر از قیمتی است که اکنون در ایران وجود داره، علارغم اینکه ماه گذشته 25% به این قیمت افزودن. قیمت باید قیمت واقعیش باشه و بعد مردم بر مبنای قیمت واقعی رفتار مصرفی خودشون رو تعیین بکنن، نه اینکه یک کسی از بالا تصمیم بگیرد به حکم که یهو باید ما سهمیه بندی بکنیم.
بنابراین این سیاست نه مشکل قدیمی بنزین رو حل میکنه و نه تورم فزاینده بقیه کالاها و خدمات رو.
مسئله بنزین به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد شد، بر مسئله بنزین اضافه خواهد شد. مسئله تورم، مسئله بازار سیاه و دیگر مشکلاتی که جمهوری اسلامی داشته است. من تعجب میکنم که چطور مسئولین دولت نهم به تجربه های خود جمهوری اسلامی توجه نمیکنند. وقتی که ما نوعی سهمیه بندی برای کوپن داشتیم، سهمیه بندی برای ارز داشتیم، بازار سیاه گسترده‌ای در کشور تشکیل شده بود. خب این کالا عوض شده، اما همون مکانیزم است، یعنی باز سهمیه بندی است و باز بازار سیاه تشکیل خواهد شد.
اما آقای احمدی نژاد گفته که بالا رفتن قیمت ها در این روزا هیچ ربطی به سهمیه بندی بنزین نداره. این به لحاظ علم اقتصاد میتونه درست باشه؟
چگونه میتوان یک کالایی که سهم بزرگی در هزینه ماهانه شهروند ایداری دارد قیمتش بالا بره، این ربطی به تورم نداشته باشه؟ تورم ساده ترین تعریفش افزایش قیمت است. خب این یک کالای اساسی زندگی مردم قیمتش میره بالا، به خصوص در بازار سیاه. وقت این حرف یعنی چه که این ربطی به افزایش قیمت نداره؟ آقا این افزایش قیمت انجام گرفته است.
آقای اسدی، اساسا طرح واقع بینانه برای حل مسئله بنزین در ایران وجود داره؟
در واقع بینانه آن است که فروش هر کالایی بر مبنای هزینه تمام شده اش باشد، یا اگر یارانه‌ای در نظر گرفته می شود که به نظر من برای ایران باید در یک مدتی در نظر گرفته بشود، اون مدتی است که به مصرف کننده و به تولید کننده بگویند این مدت ما به تو وقت می دهیم که خودتو با قیمت‌های واقعی تطبیق بدی. از یک سوی دیگه باید اقتصاد ایران اقتصادی باشد که سرمایه گذاری در اون به شکل گسترده صورت بگیرد و اشتغال زا باشد این اقتصاد. وقتی اشتغال زا باشه، یک کارمند دولت مجبور نیست بعد از ساعت کارش تاکسی رانی بکنه و خب احتیاجش به مصرف بنزین کمتر میشه. گذشته از این دوتا مسئله، وقتی ما میتونیم مصرف بنزین رو کم بکنیم به طور ساده، بدون دیکتاتوری، بدون فشار، بدون حکم، بدون سهمیه بندی، بدون ایجاد اختشاش، که مثلا ناوگان حمل و نقل شهری رو به شکل مطلوبی بالا ببریم و در اون صورت مردم احتیاج نخواهند داشت که ماشینای خودشون رو بیارن بیرون.
اما ادامه این وضعیت چه شرایطی رو برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟
این تا این تمهیدات و مقدمات صورت نگیرد، مسئله بنزین حل نخواهد شد و که مشکلی بر مشکلات دیگر کشور افزوده خواهد شد. متاسفانه با دولت نهم، جمهوری اسلامی عقب‌گرد وحشتناکی کرده است به گذشته. ما برگشتیم به یک دوره ایدئولوژیک بدون در نظر گرفتن واقعیت ها که ثمره اون یک اقتصاد ورشکسته، بیکاری بیشتر، تورم بیشتر و انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی خواهد بود.
با آنکه نمایندگان مجلس در روزهای نخست به طرح دولت انتقادهای زیادی وارد دانسته بودند، اما پس از اعلام حمایت کامل آیت الله علی خامنه‌ای، لحن مجلس نیز به سرعت تغییر کرد و اغلب نمایندگان ترجیح دادند در وصف این طرح سخن بگویند. آنچه که در این میان سخن کمتری از آن می‌رود، شرایط اقتصادی طبقه متوسط و ضعیف در ایران است که معمولاً بیشترین آسیب را از چنین طرح‌های دولتی متحمل خواهند شد.
اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و تأثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات عمومی در ایران. گزارش مهرداد سپهری و گفتگوی او بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس. در همین ارتباط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است شرایط فعلی ایران استثنایی و بی‌نظیر است. آقای خامنه‌ای طرح سهمیه‌بندی بنزین در ایران را اقدام شجاعانه دولت محمود احمدی نژاد دانسته و خواستار آن شده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به گفته او همچنان تهاجمی باشد. بهروز کارونی از رادیو فردا سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را با دو تحلیلگر در میان گذاشته است.
حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی و حمایت کامل او از دولت محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید حمایت آقای خامنه‌ای موضوع جدیدی نیست و روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در سال 1384 با همین حمایت انجام گرفت.
از ابتدا آقای احمدی نژاد به همچین پشتیبانی پشتگرم بوده. نوع برخورد تهاجمی احمدی نژاد در مقابل سایر ارکان نظام، نوع بی‌اعتنایی‌اش به سایر ارکان نظام که حتی جزء جریانات قوی داخلی جناح محافظه‌کار محسوب میشن، این چیزی نبوده که بتونه بدون پشتیبانی چنین سطوحی امکان پذیر باشه. و از طرف دیگه چیزی که بسیار مهم هست این هستش که آقای احمدی نژاد از ابتدا جز اجرای ایده های آقای خامنه‌ای کار دیگه ای را انجام نداده. البته با یک تفاوت، شاید تفاوتش این باشه که ایشون جسارت بیشتری دارن نسبت به آقای خامنه‌ای.
آقای باستانی در این خصوص به مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق و تایید رهبر جمهوری اسلامی در این مورد اشاره می کند و در این حال می افزاید البته آقای خامنه‌ای در مواقعی نیز در حمایت بیچون و چرا از سیاست های آقای احمدی نژاد دچار تردید بوده است.
زمانی که اولین قطعنامه تحریم شورای امنیت راجع به ایران تصویب شد تا مدت حدود 3 هفته آقای خامنه‌ای اظهار نظری راجع به این داستان نکردن. خب به هر حال به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق به این مهمی وقتی رخ داده بود انتظار بود که ایشون صحبتی بکنن. به نظر میاد که ایشون دچار نوعی تردید جدی و شوک شده بودن در اینکه خب به هر حال داره قضیه خیلی شوخی شوخی جدی میشه و کار به جاهای باریک میرسه. در اون دوران کل مدتی که ایشون در مورد قطعنامه اظهار نظری نکردن، در همون زمان آقای احمدی نژاد و تریبون های همسو با آقای احمدی نژاد گفتن که هیچ اهمیتی نداره اینجور قطعنامه ها، به ما تهش پیش میریم. کلات نهایتا هم آقای خامنه ای دوباره در همین مسیر اظهار نظر کردن.
این روزنامه نگار در پاسخ به این پرسش که حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی چه پیامدی در عرصه سیاسی در ایران خواهد داشت میگوید نتیجه مشخص حمایت آقای خامنه‌ای آن خواهد بود که مخالفت‌های جدی و عملی را در داخل نظام جمهوری اسلامی از جمله احضار رئیس جمهور به مجلس و یا استیضاح وزیران را کنترل خواهد کرد.
در عین حال در بُعد رسانه‌ای و در بُعد بیان اعتراض به نظر میاد که خیلی تأثیری نتونه داشته باشه و حتی در بُعد افشاگری که میبینیم که الان بیشترین میزان از افشای تخلفات دولت و بی‌قانونی‌هایی که در داخل دولت داره صورت میگیره اینها داره در داخل تریبون‌های محافظه‌کار صورت میگیره، به ویژه در زمینه‌هایی مثل زمینه‌های اقتصادی. اینجا سایت‌های محافظه‌کار هستن و نشریات محافظه‌کار هستن که با نوعی پشتگرمی بیشتر که در سطح قضایی به نظر میاد دارن اونها وارد میشن و بیشتر افشاگری‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی داره صورت میگیره از طریق اونها داره صورت میگیره. به نظر میاد که این روند در آینده هم قطع نشه.
حسین باستانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت احمدی نژاد میتواند از سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس هشتم و تغییر دادن نتایج آرا استفاده کند میگوید شاید امکان ایجاد تغییرات اندکی در نتایج انتخابات مجلس وجود داشته باشد، اما به ویژه به دلیل اختلاف نظر میان محافظه‌کار امکان تغییر فاحشی در انتخابات وجود ندارد. آقای باستانی با نامیدن سهمیه بندی بنزین به عنوان یک خودکشی انتخاباتی برای دولت محمود احمدی نژاد و جریان حامی او و نیز نارضایتی مردم میگوید به نظر نمی رسد که جریان حامی محمود احمدی نژاد بتواند به جز ائتلاف با دیگر جریان های محافظه‌کار راه دیگری داشته باشد. ضمن اینکه باید گفت با توجه به نارضایتی گسترده مردم امکان موفقیت برای چنین ائتلافی نیز پیش بینی نمی شود. در این میان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در سهمیه بندی بنزین که اعتراض عمومی در شهرهای ایران را به همراه داشت گفته است اگر از مبلغ گزاف 40 میلیارد تومان یارانه انرژی به تدریج کاسته شود قطعا صرف مسائل مربوط به زندگی مردم، اشتغال، سرمایه گذاری های گوناگون و احداث مدرسه و جاده خواهد شد. دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربیات سالیان گذشته آیا دولت‌های جمهوری اسلامی با کاهش یارانه‌ها اقدامی در جهت ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات اقتصادی مردم ایران انجام دادند یا خیر، میگوید
آقای احمدی نژاد در همین مدت کوتاه قریب به 2 سال تقریبا 80 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کردند و این رقم به صورت عمده تزریق شده است به سیستم بانکی که فقط قیمت ها را افزایش داده و یه مقدار هزینه های نامعلوم و یه مقدار هزینه های معلوم و غیر ضروری. به این ترتیب دولت لازم است که بگوید با این 80 میلیارد دلار چه کرده است که امروز توسل میکند به این که با افزایش قیمت بنزین و ذخیره سازی به سهمیه بندی میخواهد در حدود 4-5 میلیارد دلار از رهگذر قیمتی که روی مابوت تفاوت بنزین وارداتی میپردازه ذخیره بکنه.
دکتر منصور تاکید میکند که تمام شاخص ها نشان میدهند که دولت احمدی نژاد در جهت حل مشکل بیکاری اقدام جدی انجام نداده است.
برای حل مسئله بیکاری سرمایه گذاری های گزاف لازمه. مثلا همین آقای وزیر نفت دولت موجود گفته است که برای ترمیم و تکمیل پروژه های پالایشی حدود 15 میلیارد دلار پول لازمه، ولی پول ها کجا هزینه می شود که به اون جای ضروری نمی رسد. از طرف دیگه دولت در جذب سرمایه های مستقیم خارجی تقریبا ضعیف‌ترین دولت دنیا بوده است. امسال دولت زیر 0.5 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده است. در جوار این شما بگذارید فرار سرمایه رو، وقتی سرمایه فرار میکند و جذب نمیشود دولت باید بگوید با کدام برنامه میخواهد ایجاد اشتغال بکند.
دکتر حسن منصور میگوید سیاست های دولت محمود احمدی نژاد تا کنون موجب تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و صنعتی و واردات هنگفت به ایران شده است. سیاستی که با ادعاهای این دولت مبنی بر ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و حل مشکلات مردم در تضاد است.
پشتیبانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد، گزارش بهروز کارونی و گفتگوی او بود با حسین باستانی روزنامه‌نگار و حسن منصور کارشناس اقتصاد. همزمان با شجاعانه خواندن اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از سوی رهبر جمهوری اسلامی و گذشت 5 روز از آغاز اجرای این طرح در ایران، شماری از شنوندگان رادیو فردا در تماس با شماره تلفن پیامگیر ما درباره این طرح به اظهار نظر پرداختند. با هم شماری از این پیام ها را می شنویم.
آخه ما با سلیک بنزین چه کار میتونم بکنیم؟ خرج زندگیمون رو چجور دراریم؟ اینا دارن کاری میکنن اگه کسی تو خیابون مرد برای یه لیت بنزین کسی بهش کمایی نکنه. اینا یه ضربه دارن به ملت میزنن که بعد خبردار میشه چی به سرمون اومده.
با این سهمیه بند بنزین تمام کارا درست میشه. سودجوها به هدفشون نمیرسن. چرا اونایی که 4 تا ماشین تو خونشون هست سوبسید دولت برای اونها بده؟ اگر دولت واقعا سوبسید میده باید برای گندم و مواد خوراکی بده. چرا به بنزین بده گردن کلفته بخورن؟
نمیدونم. آخه من نمیدونم. این آقای رئیس جمهور این داره چی کار میکنه؟ آخه یکی از این آقا نمیپرسه آقا تو چی کاره مملکتی؟ همه اومدیم یه رأی دادیم. آخه عدالت اجتماعی کجا رفته؟ مگه شما نگفتید تو سفره مردم عدالت اجتماعی میذارید؟
آقای احمدی نژاد خیلی صریح و بدون هیچ گونه عاطفه میگه که مردم ایران باید تحمل کنن سیاست‌های غلط من رو. مردم ایران قوه و نیروی این رو دارن که بتونن 4-5 سالی رو با سختی تحمل کنن تا ما بتونیم پالایشگاه بسازیم. آقای احمدی نژاد به فکر خشم بدبخت و ضعیف جامعه هم باش.
آقای احمدی نژاد با شعار آوردن نفت به سفره مردم بنزین هم از مردم گرفت. علی هستم از جماران.
برای اعتراض به سهمیه بندی بنزین به نظر من روز 18 تیر همه مردم ایران از خونه هاشون بیان و یکی دیگه اینکه کارکنان شرکت نفت باید اعتصاب کنند.
به نظر من کار خیلی خوبی انجام دادن. از ترافیک شهرهای بزرگ کاسته شده. خب ما باید بپذیریم فشار زیادی به ایران وارد کرده. در مقابل ایران با این کارش صرفه‌جویی در مصرف بنزین انجام داد. علی از اصلی
دولت آقای احمدی نژاد میلیون‌ها دلار در جنگ با اسرائیل و حزب الله خرج کرده، میلیون‌ها دلار برای حماس تو فلسطین خرج کرده، میلیون‌ها دلار در عراق و افغانستان برای عملیات تروریستی خرج می‌کنه. این دولت در جنگ، پولی نداره که برای خرید بنزین.
ما الان چه گناهی کردیم؟ محل کار ما تا شهر نزدیک 50 کیلومتره. حقوق که کارمند مگه چقدر زیاده که مثلا این همه راه مسافت باید بره و بنزین هم اینطور کردن و گرونی با این همه اوضاع خراب از آقای بوش، از آقای پوتین، از اینا خواهش میکنم به فکر ما باشن. حالا که میخواد با همدیگه ملاقاتی داشته باشن به فکر ملت ایران باشن.
پیام های شنوندگان رادیو فردا بود درباره طرح سهمیه بندی بنزین در ایران. شما هم می توانید نظرات خود را درباره این طرح و البته مسائل دیگر با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر تلفنی ما را یادداشت کنید. 00420221124113 تکرار می کنم. 00420221124113.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب دیدی برش
نمیدونه ساعت 1 سلام ملیه.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com.
ساعت 18:56 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله گزارشی داریم درباره ترکیه، از ترکیه در واقع. در ترکیه بر اثر درگیری میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK 12 تن از طرفین کشته شدند و احزاب ملیگرای ترکیه حزب حاکم در این کشور را به کمکاری و بی‌لیاقتی در برخورد با PKK متهم می‌کنند. موضوع PKK به مهمترین عامل تبلیغات انتخاباتی علیه دولت اردوغان تبدیل شده است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در ترکیه گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی در جاده تونجلی ارزنجان در شرق ترکیه بر اثر انفجار مین کاشته شده PKK بر سر راه خودروهای نظامی 3 درجه دار ارتش کشته شدند. پس از آن اکیپ‌های نظامی ارتش در منطقه به جستجوی شبه نظامیان PKK پرداختند. در منطقه شرناخ و تونجلی درگیری‌های پراکنده‌ای میان طرفین رخ داد که در جریان آن به گفته PKK 9 شبه نظامی این سازمان کشته شدند. شنبه دیروز بیش از 30,000 تن از ساکنین شهر جزیره از تابع شرناخ در جریان مراسم تشییع جنازه اورهان دوغان نماینده سابق پارلمان و از رهبران پیشین حزب دموکرات ترکیه در حمایت از PKK شعار سر دادند که منجر به مداخله پلیس و زد و خورد با تظاهرکنندگان شد. اورهان دوغان سیاستمدار 52 ساله کرد ترکیه که به دلیل سخنرانی به زبان کردی در صحن پارلمان بیش از 10 سال زندانی شده بود، دو روز پیش بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. از سوی دیگر در حالی که تنها 3 هفته به انتخابات سراسری 22 ژوئیه باقی مانده، موضوع PKK مهمترین سوژه تبلیغات احزاب ملیگرای ترکیه برای تضعیف حزب حاکم حزب عدالت و توسعه است. احزاب ملیگرا ادعا می‌کنند کشور در خطر تجزیه قرار دارد و دولت اردوغان توانایی رفع این خطر را ندارد. ملیگرایان به عنوان گام نخست خواستار اعدام عبدالله اوجلان رهبر دربند PKK شدند، زیرا معتقدند او هنوز بر PKK تاثیرگذار است. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی که به گرگ‌های خاکستری معروف است، در میتینگ انتخاباتی حزبش در ارزروم دولت اردوغان را به گفته خود همدست تروریست‌ها توصیف کرد و سران دولت را به دلیل آنکه عبدالله اوجلان را اعدام نکرده‌اند به عنوان خائنین به کشور قلمداد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه در میتینگ 100,000 نفری قیصریه در پاسخ به این انتقادات گفت: اینک میگویند رهبر تشکیلات تروریستی و تجزیه طلب را اعدام کنید. مادام که می توانستید او را اعدام کنید و در آن زمان هم قانون اعدام وجود نداشت، چرا شما انجام ندادید و آن را به تعویق انداختید؟ حال از ما به عنوان نخست وزیر یک دولت قانونی قانون شکنی را نخواهید. عبدالله اوجلان رهبر پیکاکا در سال 1999 در نایروبی پایتخت کنیا دستگیر و به ترکیه بازگردانده شد. اوجلان ابتدا به اعدام محکوم شد، اما در پی فشار اتحادیه اروپا در سال 2003 حکم اعدام در ترکیه لغو گردید و حکم رهبر پیکاکا نیز به حبس ابد تغییر یافت. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در فرصت باقی مانده یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا را برای شما اعلام می کنم. 00420221124113. تکرار می کنم. 00420221124113. بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خواهد شد.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله علی شامگی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه تا ساعتی دیگر با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار می‌کند. جورج بوش برای این دیدار غیررسمی ولادیمیر پوتین را به خانه خانوادگی خود در سواحل اقیانوس اطلس واقع در ایالت مین دعوت کرده است. هدف از این دیدار کاهش تنش میان آمریکا و روسیه است. روابط دو کشور بر سر استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک و همچنین وضعیت کوسوو دورانی تنش آلود را طی می‌کند. مقام‌های دولت اسرائیل تایید کردند که امروز یک شنبه و در نخستین مرحله از پرداخت‌های دولت اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطینی مبلغ 118 میلیون دلار به حساب تشکیلات فلسطینی واریز شده است. این مبلغ از محل مالیات‌هایی است که دولت اسرائیل در پی بایکوت تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل حضور حماس در دولت جلوی پرداخت آن را در یک سال گذشته گرفته بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه گفت که ایران آماده است فناوری هسته‌ای را به کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس بدهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه گفت که ایران بارها این پیشنهاد را به کشورهای خلیج فارس داده و بار دیگر تأکید کرد که ایران هم آماده است اطمینان دهد که فعالیت‌های اتمی ایران برای دیگر کشورها خطر ندارد و هم آماده است که این فناوری را به دیگر کشورها بدهد. وزیر کشور فرانسه امروز یکشنبه و در جلسه ای اضطراری از مقام‌های امنیتی و نظامی خواست تا با توجه به وضعیت بحرانی امنیتی در بریتانیا اقدامات مبارزه با حملات تروریستی را در فرانسه افزایش دهند. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد پس از وضعیتی که در بریتانیا اتفاق افتاده، فرانسه هم باید در مقابله با تروریسم بیشتر فعالیت کند. و کنفرانس جهانی عدالت در افغانستان فردا دوشنبه در روم پایتخت ایتالیا و با حضور مقام‌های دولت افغانستان برگزار می‌شود.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا برنامه دیدگاه‌ها را می‌شنویم. موضوع این برنامه هویت است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. یکی از موضوع‌هایی که پیوسته و همکنون هم در کانون توجه محافل سیاسی و اجتماعی ایران قرار داشته و دارد و ناظران و تحلیلگران و فعالان سیاسی درباره آن نظرهای مختلفی ابراز می‌کنند، موضوع هویت است. هویت ملی ایرانیان در چارچوب اقوام و قومیت‌هایی که در سرزمین ایران زیستند. در این زمینه نه تنها برخی از گروه‌های سیاسی از ملیت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند صحبت به میان می‌آورند، بلکه درباره هویت تاریخی و ملی مردم ایران هم نظریاتی ابراز می‌کنند که با برداشت‌های رایج در این باره متفاوت است. و این در حالی است که گروه‌ها و افرادی دیگر طرح مسئله را به این صورت از نظر تمامیت ارضی ایران کنونی خطرناک و بیفایده می دانند. موضوع هویت در ارتباط با مسائل قومی ایران موضوع بحث ما در برنامه دیدگاه های این هفته است. در این بحث تصادفاً یک زوج شرکت دارند که هر دو در این باره تحقیق کردند و صاحب نظرند. نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در کالیفرنیا و کاظم علمداری استاد جامعه شناسی سیاسی و مؤلف کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت. آقای علمداری، با شما شروع میکنیم در مورد بحث هویت و قومیت.
من فکر میکنم که در اوائل انقلاب فاکتور مذهب خیلی قوی بود برای هویت بخشیدن به جامعه ایران. حدود یک دهه زمانی که رفسنجانی برنامه های عملگرایانه و پراگماتیستی خودش شروع کرد، یه ترکیبی بین مذهب و ملیت پیدا شد. از اون مرحله به بعد تغییرات به نفع ملیت بیشتر علنی شد و سپس خواستهای قومی و هویت قومی رشد پیدا کرد، چرا که در انقلاب یک سری خواستهای از طرف اقوام مطرح شده بود. جمهوری اسلامی هم وعده حل اونها رو، پاسخگویی اونها رو داده بود، ولی اندک اندک مشخص شد که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از این خواستها که عمدتاً فرهنگی هم هستند پاسخ نداده و نمیتونه پاسخ بده، به خاطر اینکه از رفع تمرکزگرایی یعنی کم شدن قدرت حکومت مرکزی نگران هست و واگذار کردن بخشی از این قدرت ها به اقوام به خصوص مرزی مثل کردها، مثل ترکها، مثل بلوچها، مثل عربهای خوزستان نمیدار نگران میشه. برای به همون صورت قبلی داره ادامه پیدا میکنه، باعث خواهد شد که و شده اقوام رابطه شون نسبت به حاکمیت مرکزی خصمانه تر بشه.
خانم توحیدی، آیا واقعا خطر امنیتی به وجود آمده در نتیجه پررنگ شدن نقش قومیت، یا همچنان قومیت‌های ایرانی در تار و پود هویت ایرانی تنیده شدن، منتها یه خواستای فرهنگی و زبانی رو دارن از دولت مرکزی بر اساس اصل 15 قانون اساسی؟
خب ببینید، مسئله قومیت در ایران و در هویت ملی ایرانی سالهاست که مطرحه، از قبل از انقلاب سال 1357 هم مطرح بود، به این معنا که از زمانی که در ایران دولت ملت سازی نوین به شکل مدرنش از طریق سلسله پهلوی به خصوص رضا شاه شروع شد، برای اولین بار یک زبان و یک هویت گروهی سعی شد بر کل جامعه غلبه پیدا کنه و تفاوت‌ها و اون کثرت فرهنگی و قومی به تدریج سعی شد کم رنگ‌تر بشه. یعنی اگرچه در ایران همیشه فارسی زبان نوشتاری و زبان دربار و رسمی ایران بوده قرن‌ها، اما مردم به زبان‌های مختلف حرف می‌زدن و بنابراین اقوام همیشه جزء ناگسست‌پذیر هویت ایران بودن. یعنی ما ایران رو در هیچ دوره تاریخی نمیتونیم تصور کنیم بدون وجود زبانها، فرهنگها و اقوام مختلف. اما وقتی که دولت ملت‌سازی جدید پیش اومد، یک قومیت و یک زبان برتری داده شد و هویت ایرانی از طریق صرفاً یک قوم تعریف شد و یک زبان، و بقیه سعی شد که اصلا مضمحل بشن در درون اون یک قوم، و از اونجاست که مسئله قومی به وجود اومد. مطابق تقریباً میشه گفت که از طریق سرکوب فرهنگی، یعنی عدم اجازه دادن به اقوام دیگه که به زبانهای خودشون بنویسن و بخونن و مدرسه‌ای داشته باشن، چون به خصوص در این دوره بود که ضمناً آموزش عمومی هم به وجود اومد، جزء دستاوردهای دوران مدرن سازی و نوسازی دوران رضا شاه بود، ولی این آموزش هم فقط محدود شد به یک زبان. در نتیجه این دلخوری و ناراحتی و این احساس در حاشیه ماندن و نادیده گرفته شدن از طریق اقوام مطرح شد، ولی چند جا بیرون زد، مقاومت هایی شد، ولی سرکوب شد و خفته باقی مونده بود تا موقع انقلاب. موقع انقلاب بسیاری نشریات مختلف داشتیم، بسیاری سازماندهی های جدیدی شد، گروه های غیر دولتی به وجود اومدن که مسائل قومی رو مطرح میکردن، زبان های اقوام یه مقدار کمک شد که احیا بشه و فرهنگشون، موسیقیشون، و جمهوری اسلامی هم برخلاف دوره قبل قول داد در قانون اساسی با چندین ماده که وجود داره بتونن اقوام در واقع به اون خواسته های سرکوفت شده این بار جواب بدن، اما متاسفانه این همچنان باقی موند. برابر این که امروز ما میبینیم یک نوع گرایش های قومی تشدید شده در مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، دیگه واقعیات اینو نشون داد که همه کاندیداها تقریبا مجبور بودن برای به دست آوردن رأی بیشتر راجع به مسائل قومی صحبت کنند. کاندیداهایی که هم بستگی‌های قومی با قوم خاصی رو داشتن، از اقوام وابسته به خودشون رأی بیشتری گرفتن. در جاهایی که بیشتر مناطقی که اقوام غیر فارس هستن، کمترین شرکت رو در انتخابات کردن. یعنی تمام واقعیت‌های اون دوره انتخابات، بحثایی که شد، حتی تا اونجا که موقع انتخابات، یعنی در خرداد ماه دو سال پیش، حتی آقای علی یونسی وزیر اطلاعات اخطار کرد که میتونه مسئله قومی به بحران جدی آینده ایران تبدیل بشه. نباید راجع به مسئله قومی اینقدر صحبت کنید. کاندیداهای ریاست جمهوری رو تهدید کرد که این مسئله دامن میزنه به یه سری خطرات. خب اینا نشون میده که یک باره برخلاف انتظارشون متوجه شدن که مسئله قومی وجود داره، علی‌رغم اینکه بعضی حتی روشنفکران خارج از حکومت هم هنوز منکر این هستن که در ایران مسئله قومی وجود داره. واقعیت‌های همین دوره رو ما دقیق مطالعه کنیم می‌بینیم که مسئله مطرح میشه. منتها امروز رژیم به جای اینکه به این مسئله، به این نیاز در جامعه واقعا بپردازه، اول شناسایی واقعی کنه، کارشناسانه روش کار بشه و بعد راه حل کارشناسانه طرح بشه، در واقع به یه برخورد امنیتی متوسل میشن، درست شبیه همون برخوردی که راجب زنان انجام میدن. یعنی به جای اینکه ببینن خواسته های زنان چیه، آیا برحقیده و تا چه حد میتونه دولت برآورده کنه، فوری هر نوع حرکت زنان رو نسبت میدن به حرکت های امنیتی و اینکه میخوان اینا نظام رو به خطر بندازن یا کشور رو به خطر بندازن. در مورد اقوام هم همون حرفایی رو که در دوره رژیم شاه هم گفته میشد که اینا تحریکات خارجیه تکرار میکنن. البته فکر نمیکنم هیچ محققی بتونه منکر بشه که تحریکات خارجی هم وجود داره، همیشه وجود داشته، ولی راه حل این که مسئله قومی رو امروز در چارچوب هویت ایرانی بتونیم حل کنیم به جای اینکه جدا بشن اقوام از ایران و هر کی راه خودش رو بره، راه حلش اینه که به نیازها و خواسته های به حق اقوام جواب داده بشه تا همون خطر امنیتی هم رفع بشه.
بسیار خوب. حالا آقای علمداری، جاهای مختلف ایران، اونجایی که بیشتر خواستایی دارن که مبناش تکلم به زبان مادریه مثلا، و اون وقت بعضی به این اشاره میکنن که علارغم وجود این خواستها، مردم اون استانهایی که این مسائل توش مطرح شده خودشون رو به شدت ایرانی میدونن و فاصله میگیرن از هر نوع گرایشی که بخواد خودشو با جداسازی شناسایی بکنه. بعضی دیگه به خواستای اون اقلیتی از گروه‌های سیاسی میپردازن که اون خواستاشون ممکنه که علاهده باشه از اون مردمی که توی اون استانها هستن. وقتی یه بررسی کلی میکنیم به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ چه بخشی از
ببینید مسئله رابطه دولت مرکزی با اقوام معضلی هست که سبب میشه خواستهای اقوام از سطح فرهنگی به سطح سیاسی ارتقا پیدا بکنه. این خواستها از زمان رضا شاه تا به حال هم جور مونده و نه دولت رضا شاه، نه محمد رضا شاه، نه جمهوری اسلامی قادر نبودن به این خواستهای فرهنگی اقوام پاسخ بدن. در نتیجه اینا تلمبار شده و هر چقدر بیشتر بمونه کهنه بشه و از روش های سرکوبگرانه هم استفاده شده تا به حال، اون بخش نیروهای سیاسی فعال در درون اقوام حرفشون بیشتر مورد پسند واقع میشه.
ولی چه جوریه که خیلی وقتا ما میبینیم که حتی رهبر رو تاکید میکنن که حتی خواستای جدایی طلبانه نداشتن؟ به این معنا میشه تلقی بشه، چنان که شده از طرف بعضی از ناظران، که این به این معنیه که دست کمش اینه که خودشون میدونن این نوع فعالان که بازاری نداره تاکید روی جدایی خواهی؟
در مرحله اول خاص فرهنگی هست، خاص زبانی هست و چیزهایی هست که بار سیاسیش بسیار ضعیف است. ولی زمانی که جمهوری اسلامی یا هر دولت مرکزی به اونها پاسخ نامناسب بده و سرکوب بخواد بکنید خواستا رو، عملا تبدیل سیاست میشه. توجه داشته باشید که سال گذشته به دنبال چاپ اون کاریکاتور در مورد ترکای ایرانی یه سری اعتراضات خیابانی انجام شد که این اعتراضات منطقی بود، مشروع بود. جمهوری اسلامی میتونست به این در واقع اعتراضات رو تحمل بکنه، بذاره مردم اعتراضش رو بکنن، بذاره صداشون شنیده بشه. به جای این سرکوب رو شروع کرد. یا یعنی امسال وقتی خواستن سالگرد همون واقعه رو مردم به عنوان یک راهپیمایی بکنن، یک در حال برنامه‌ای انجام بدن که از ذهن مردم خارج نشه، دوباره جمهوری اسلامی تلاش کرد که پیشاپیش افرادی که این برنامه رو هدایت می‌کردن رو دستگیر بکنه. خودش فشار میده طرف این جریان سیاسی بشه. وقتی این جریان سیاسی بشه دیگه از کنترل خارج میشه. به همین دلیل شما می‌بینید که الان مدت 60 سال 70 سال تقریبا خواست‌های فرهنگی اقوام پاسخ نداده باقی مونده و همینطور هم حکومت مرکزی تلاش میکنه که از طریق فشار سیاسی اون رو مانع بشه. به این به نظر میاد که راه حل مناسبی نبوده و نخواهد بود.
شما سهم حکومت رو توی تعیین رفتار اقوام مشخص کردین، روش تاکید کردین. خانم توحیدی شما هم همینطور. چیزی که معمولا صحبت میشه اینه که از خصیصه های دوران گذار از سنت به تجدد اینه که خواستای اقوام مختلف در نظر گرفته بشه، چیزی که توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در نظر گرفته شده از لحاظ تکلم به زبان مادری مثلا. ولی یه بخش دیگه ای از این گذار، گذار سنت به تجدد، به نظر آگاهان و جامعه شناسان برمیگرده به این که افراد یه مملکت، یه کشوری خودشونو به عنوان شهروند شناسایی بکنن. یعنی به جای اینکه تاکید روی قومیت باشه، تاکید روی شهروند بودن باشه. حالا سوال من اینه که در حقیقت سهم عناصر سیاسی، فعالان سیاسی در اینجا تا چه حد هست برای آسان کردن این گذار از تاکید بر قومیت به صورتی که کشور رو دستخوش نارامی بکنه و به سمتی که کشور رو ببره به سمت یه مجموعی که هم حقوق قومی رو به رسمیت بشناسه و هم حقوق شهروندی رو در اولویت بذاره؟
خب ببینید، در این فرایند فقط دولت و نخبگان دولتی نیستن که نقش بازی میکنن، نخبه های خود اقوام هم نقش بازی میکنن و بعضی نخبه ها به مسئله قومی به صورت یک سرمایه سیاسی نگاه میکنن برای رسیدن به قدرت. یعنی مسئله رقابت بین نخبه ها یا الیت های چند قوم هست گاهی، یعنی خود بین حتی اقوام هم گاه رقابت هست بر سر تعریف مرزها و تقسیم منابع، یا حتی اگه خودمختاری هست این خودمختاری شامل کدوم منطقه خواهد شد. یعنی مسئله واقعا مسئله پیچیده‌ایه، اینطوری نیست که ما همه چیز رو بتونیم از زاویه سیاست دولت حلش کنیم. به همین دلیله که یک فضای آزاد لازم داره، یک به اصطلاح مداراجویی و احساس اعتماد به نفس ملی لازمه برای هم دولت و هم برای نخبگان که روی این مسائل بهش بحث بشه، باز بشه مسائل و معلوم بشه که اساساً این خواسته ها چقدر درونی هست، چقدر وسعت داره در درون خود جوامع وابسته به اقوام مختلف، یا چقدر مسائلیه که صرفاً الیت ها یا نخبگان هر قومیت دارن مطرح میکنن برای قدرت گرفتن. در نتیجه اگر فضا باز باشه، یعنی یک سیاست دموکراتیک باشه و اون اصولی رو که حداقل هم در همین قانون اساسی فعلی وجود داره اجرا بشه، تازه اون وقت به جای امنیتی کردن مسئله در یه فضای سالم میشه روی این مسائل بحث کرد. و چه بسا خود بسیاری از این اقوام اگه بدونن حقوق شهروندیشون در یک نظام دموکراتیک تامین خواهد شد، اون وقت خیلی براشون بود قومیت هویت مطرح نباشه. همیشه موقعی انسان گرایش پیدا میکنه به اصرار روی بود مثلا مذهبی هویتش به جای بود ملیش، یا روی بود قومیت هویتش به جای بود ملیش، موقعی که از اون زاویه نمیتونه به خواسته هاش برسه. ببینید، درست بعد از فروپاشی شوروی ما شاهد بودیم که یک باره مسئله ناسیونالیسم قومگرا در همه جا رشد کرد. چرا؟ چون دیگه یک خلایی به وجود اومده بود، دیگه سیستمی وجود نداشت که خواسته های مردم از طریق یک حکومت منظم، یک دولت قوی از طریق مرکز برآورده بشه. در نتیجه همه برگشتن به کامیونیتی های کوچیکتر خودشون و به اون چی که میشناختن، یعنی قومیتشون. وقتی تو ایران مردم میبینن به خواسته هاشون نمیتونن برسن و همه ابعاد مختلف هویتشون به اصرار و به زور و با تبلیغات کسل کننده و واقعا گاهی اوقات ترسایش آور تلویزیون و رادیو دائما اسلام اسلام میشه دیگه، حتی از اسلام مردم خود مسلمان رو زده میکنن، طبعا یه نوع ریاکشن، یه نوع عکس العمل در مردم هست که بگم ما ابعاد دیگه هم داره هویتمون. ما که هممون مثلا اسلام رو به اون صورتی که فرض کنیم آقای خامنه ای درک میکنه درک نمیکنیم، یا ما هممون که شیعه نیستیم اصلا، یا ما هممون که معتقد به حکومت ولایت فقیهی نیستیم، یا ما هممون که زن نیستیم که این حکومت همه چی رو، قدرت رو در اختیار مردها گذاشته. یعنی برگشتن به هویت جنسیتی، به هویت قومیتی بیشتر در نظام‌های غیر دموکراتیک رخ میده. حالا اگر ما بتونیم تو ایران یک نظام باز دموکراتیک ایجاد کنیم، چه بسا که مسائل قومی اگه بتونه از طریق یک شهروندی همگانه حل بشه، گرایش های خورده ناسیونالیستی قومگرا ضعیف‌تر بشه. ولی اگه این حل نشه، هی اون گرایش ها قوی خواهد شد. چون مثلا فرض کنین یک آذربایجانی خواهد دید که آذربایجانی که در جمهوری آذربایجان زندگی میکنه، آزادی های فردی و اجتماعیش خیلی بیشتر از آذربایجانیه که در ایران تحت جمهوری غیر دموکراتیک و تمامیت خواه اسلامی داره زندگی میکنه. میگه خب چرا من نرم یه همچین سیستمی که بر اساس قومیت بنا شده، منم برم یه آذربایجان بزرگ درست کنیم. این گرایش ها رو اتفاقا برای اینکه جلوشو گرفت، باید هی نظام بتونه دموکراتیک تر و اینکلوسیو تر بشه، یعنی شامل خواسته های اقوام مختلف بشه، و اینطوری اتفاقا جلوی دخالت های خارجی هم گرفته میشه. من خواستم علاوه بر نقش الیت های دولتی و الیت های قومی، نقش عوامل خارجی رو هم اینجا در نظر بگیریم. گاهی خود تشویق ها و حمایت هایی که از خارج میشه، گرایش های قومی رو میتونه دامن بزنه، و برای اینکه اتفاقا این پیش نیاد، پس باید اون بهانه ها رو گرفت. و اگه واقعا یه نظامی دلش برای ایرانیت به صورت یک هویت ملی سوخته، باید اتفاقا این بهانه ها رو بگیره، یعنی به نیازها جواب بده تا نرن مردم کشینه نشن به سمت ملیتگرایی قومگرا یا قوم محور.
معمولا توی مباحثی که بین ایرانیان وجود داره توی محافل سیاسی پرداخته میشه به این که حکومت چه کار باید بکنه یا چه کار کرده، چه کارهایی رو میتونسته بکنه که نکرده. توی جنبندی چون ما به این مسائل پرداختیم، میخوام به این بپردازم که شما اگر بخواین پیشنهادی داشته باشین برای گروه‌های غیر دولتی و به اونا بگید که چه کارهایی باید مد نظرشون باشه تا اینکه این گذار از سنت به مدرنیته، تا اونجا که برمیگرده به هویت، چی رو باید در نظر داشته باشن تا این گذار آسان‌تر بشه. خیلی خلاصه آقای علمداری.
بله، من فکرم به همون نکته این پرسش قبلی شما برمیگرده، مثلا شهروندی در ایران شهروندی رسمیت پیدا نکرده، و اگر این پدیده رخ بده، یعنی حکومت پدیده شهروندی رو که برابری حقوق همه افراد در جامعه خارج از ویژگی های قومیشون، مذهبیشون، جنسیشون پذیرفته بشه، راه گذار از سنت به مدرنیته بسیار سخت خواهد شد. در همین راستا نیروهای سیاسی باید امکاناتی داشته باشن برای ایجاد تشکل‌های مدنی، تشکل‌های صنفی، سندیکایی، جنبش‌های اجتماعی برای بسیج نیروهای نزدیک به خودشون، مثلا زنان، اقوام، برای آموزش درست. مثلا اگر در آذربایجان، در کردستان نیروهای مدنی، تشکل‌های مدنی فرصت سازماندهی رسمی و قانونی داشته باشن به مردم آموزش بدند، اون نیروهای تندرویی که میتونن به انحراف بکشونند یا فرصتی پیدا بکنن که از اختلافی که بین اقوام و حکومت مرکزی ایجاد شده مردم رو به مسیر دیگری هدایت بکنند، عملا پایگاهشون از دست خواهند داد. بنابراین ضرورت چه نظرم این هست که حکومت مرکزی حق شهروندی و برابری همگان رو در برابر قانون بپذیره و اجازه بده که نیروهای قومی، نیروهای مذهبی و غیره و صنفی به تشکیلات مدنی بپردازن، تشکیلات مدنیشون رو سازماندهی بکنن. به این خودش وسیله بسیار آموزشی بسیار بزرگی خواهد بود.
خانم توحیدی، جنبندی شما چجوری میتونن سازمانهای غیر دولتی به مسائل هویتی برخورد کنن بدون اینکه مسئله پیش بره به سمت قهر و حذف و الگوهای رفتاری که ممکنه که به عدم ثبات و ناآرامی اجتماعی بیانجامه؟
خب خیلی مشکله، برای اینکه در ایران متاسفانه مخصوصا تو این یکی دو سال اخیر هر حرکتی، هر چقدر هم مسالمت آمیز از طریق سازمان‌های مدنی، به محض اینکه یه مقدار مسائل قانونی و خواسته های حتی قانونی رو مطرح میکنن، مارک امنیتی بهش میزنن. بنابراین من فکر میکنم بیشتر پیشنهاد من به دولت مردان تا به جامعه مدنی، از جمله مثلا این مثال مشخص بزنم، در اواخر دوره ریاست آقای خاتمی فکر میکنم سازمان برنامه و مدیریت بود، یه طرحی دادن در مورد نوعی فدرالیسم در ایران که به نظر من خیلی طرح جالبی بود. به نظر می اومد یه مقدار روش کارشناسی شده بود و یه سری فکر شده این طرح مطرح شد، ولی متاسفانه هیچ وقت دنبال نشد. یعنی پیداست که دولت جدید به هیچ وجه نخواست به دنبال راه حل عملی بگرده برای حل مسئله قومیت و هویت‌های قومی در ایران و برای رسیدن به یک هویت ملی که به اصطلاح خودی و غیر خودی نکنه ملت ایران رو، همه رو شامل همه بشه، یه هویت در واقع مدنی و بر اساس شهروندی باشه. این طرح و طرح‌های نظیر اون به نظر من دولت باید پشتش رو بگیره با کمک کارشناسان مسائل اجتماعی و قومی و تحقیقاتی که به طور آزاد بین عوام انجام بشه. ما متاسفانه حتی امکان تحقیقات میدانی آزاد رو هم نداریم، یعنی اینقدر رژیم حساسیت نشون میده به این مسائل که حتی نمیشه رفت یک تحقیق میدانی ابجکتیو و عینی کرد که ببینیم مثلا اقوام مختلف چجور فکر میکنن.
گفتید که طرح فدرالیسم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و طرحهای نظیر اون، آیا مقصودتون اینه که عدم تمرکز رو ممکنه که هم از راه فدرالیسم حل کرد هم از راه تمرکز زدایی استانی که توی ایران ریشه و سنت داره، ولی کم باید کار کارشناسی بشه ببینیم که این یا اون یا کدوم راه حل سوم یا چهارمی مثلا مد نظر ممکنه قرار بگیره؟
درسته، یعنی این طرح هم اسمش رو طرح فدرال نذاشته بود، ولی طرحی بود که عملا میرفت به طرف یه نوع سیستم فدرال. خب سیستم فدرالیسم هم خودش انواع اقسام داره، میتونن باز روش کارشناسی بشه که برای ایران بهترین نوعش کدومه یا با ویژگی‌های خاص ایران. به نظر من بله باید کار تو این زمینه‌ها بشه، یعنی به جای برخورد امنیتی به مسئله قومی باید نشست و مشخصاً خواسته‌های اقوام رو شنید از خودشون و بعدم خوشبختانه بخشی از این خواسته‌ها اصلا در چارچوب قانون اساسی فعلی هم حتی عملی هست، برای اینها کار کرد.
با سپاس از شما خانم توحیدی. آقای علمداری با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. همین مصدق کاتوزی.
ساعت 19:26 است. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست. تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنویم.
دنیای ورزش.
در صورت قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا به هر یک از بازیکنان و مربیان این تیم یک خودروی زانتیا اهدا می‌شود. این را رئیس سازمان تربیت بدنی ایران شب گذشته در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال این کشور به جام ملت‌های آسیا وعده داد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مراسم بدرقه رسمی کاروان تیم ملی ایران به مسابقات جام ملت‌های آسیا شب گذشته با حضور مسئولین ورزش این کشور انجام شد. محمد علی آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در این مراسم از بازیکنان تیم فوتبال این کشور خواست با همت بالا پس از 32 سال جام قهرمانی آسیا را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند. وی گفت در صورتی که بازیکنان تیم ملی همراه با جام قهرمانی به ایران بازگردند به هر یک از آنها یک اتومبیل زانتیا اهدا خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه برای شرکت در جام ملت‌ها تهران را به مقصد کوالالامپور مرکز مالزی ترک خواهد کرد. در اولین روز از 16مین دوره رقابت‌های جام جهانی جوانان فوتبال در کشور کانادا، تیم برزیل مغلوب لهستان شد. در این بازی که از گروه چهارم انجام شد، لهستان با یک گل حریف مدعی خود را شکست داد. در دیگر دیدار این گروه، کره جنوبی و آمریکا یک بر یک مساوی شدند. در دو دیدار دیگر انجام شده از گروه پنج، دو بازی آرژانتین با جمهوری چک و کره شمالی با پاناما با نتایج مشابه بدون گل به پایان رسید. در ادامه این بازی‌ها امشب کانادا با شیلی، اردن با زامبیا، اسپانیا با اوروگوئه، نیجریه با کاستاریکا و ژاپن با اسکاتلند به مسافه یک دیگر خواهند رفت. در بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا که در ونزوئلا در حال برگزاری است، بامداد دوشنبه به وقت ایران دو مسابقه از گروه دوم در دستور کار است. در این دیدارها ابتدا برزیل با شیلی و سپس مکزیک با اکوادور به مسافه یک دیگر می‌روند. در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران در این چارچوب دو مسابقه انجام شد که طی آنها ونزوئلا میزبان بازی‌ها با نتیجه 2-0 پرو را شکست داد و اوروگوئه با یک گل از سد بولیوی گذشت و تیم بایر مونیخ در یک دیدار دوستانه در هنگ کنگ تیم فوتبال ساو پائولو برزیل را شکست داد. در این مسابقه که پیش از ظهر امروز به وقت ایران و در حضور 40,000 تماشاگر انجام شد، بایرن مونیخ با نتیجه 2-1 حریف برزیلیاش را مغلوب کرد. میروسلاو کلوزه و حمید آلتینتوب، دو بازیکن جدید بایرن مونیخ، در نیمه دوم این مسابقه گل‌های تیمشان را به ثمر رساندند و مارسل در نیمه اول تک گل ساو پائولو را به ثمر رساند. این مسابقه دوستانه با قضاوت مایک رایلی، داور مشهور انگلیسی برگزار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. پرتغال امروز یکشنبه ریاست دوره‌ای و 6 ماهه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل گرفت. مهدی کروبی در واکنش به اظهارات تاییدآمیز آقای جنتی از محمود احمدی نژاد، دولت محمد خاتمی را به تقلب در انتخابات متهم کرد و دولت اسرائیل در نخستین مرحله مبلغ 118 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطینی پرداخت کرد. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم.